واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکاران این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. در ایالات متحده شمار تلفات ناشی از کرونا ویروس امروز به بیش از 67,500 تن رسیده و شمار مبتلایان به این ویروس هم از مرز 1,150,000 نفر گذشته. آخرین تحولات در این رابطه در گزارش میشنوین که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام و شام بخیر. گروه طالبان مسئولیت یک عمله انتحاری را در ولایت هلمند بر عهده گرفت که در آن به گفته مقامهای افغانستان حداقل 3 تن از نیروهای امنیتی کشته و حداقل 6 نفر دیگر زخمی شدند. عمر زوک سخنگوی ولی هلمند روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که این انفجار حوالی ساعت 11 یکشنبه شب در یک پایگاه نظامی در ولسوالی گرشک رخ داد و شمار تلفات احتمالاً بیشتر باشد. اما یک مقام امنیتی در ولایت هلمند که نخواست نامش ذکر شود به صدای آمریکا گفت که در این حمله 7 نظامی افغانستان کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این منبع در این حمله انتحاری خسارات زیاده به این پایگاه نظامی نیز وارد شده است. این در حال است که ایالات متحده، ناتو، ملل متحد و حکومت افغانستان بر کاهش خشونت‌ها از جانب گروه طالبان تاکید کردند. اما طالبان گفتند که تقاضای آتش بس در وضعیت کنونی غیر منطقی است. وزارت صحت عامه افغانستان با ابراز نگرانی میگوید که تهدید ویروس کرونا در آن کشور در بلندترین حد رسیده، اما مردم آن را جدی نمیگیرند. وحید مجروح معین آن وزارت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در یک روز گذشته 190 واقعه مثبت ویروس کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده و شمار مجموعی واقعات بیماری کووید 19 در آن کشور به 2894 نفر رسیده است. به گفته آقای مجروح، شهروندان افغانستان هنوز هم محدودیت‌های وضع شده ناشی از ویروس کرونا را جدی نمی‌گیرند. قبل بر این وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت افغانستان گفته بود آزمایش ویروس کرونا که بر 500 نفر به شکل نمونه‌ای در شهر کابل انجام شد، 1/3 این آزمایش‌ها مثبت بود و این وضعیت قابل نگرانی جدی است. با گفته مقام‌های صحی افغانستان، بیماری کووید 19 در این کشور جان 90 تن را گرفته، در حالی که تا حال 397 نفر دیگر که قبلا به این بیماری مصاب شده بودند شفا یافتند. تا صبح امروز دوشنبه 4 می به وقت واشنگتن دی سی مجموعاً حدود 1,128,000 نفری که در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده بودند شفا یافتند. اما بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، تا حال مجموعاً حدود 3,525,000 واقعه مثبت ویروس کرونا در سراسر جهان ثبت شده که از آن جمله حدود 248,000 نفر به اثر ابتلا به کووید 19 در سراسر جهان جان باختن. لیلی مو حبیب عظیمی با شرح بیشتر.
در این میان ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 1,158,000 واقعه مثبت ویروس کرونا در صدر کشورهای جهان قرار گرفته و از آن جمله تا حال مرگ 67,688 تن در سرتاسر آمریکا تایید شده است که بیشتر مرگ و میر ناشی از کووید 19 در ایالت نیویورک ثبت شده است. پس از ایالات متحده آمریکا، ویروس کرونا کشورهای اروپایی را بیشتر مبتلا ساخته و بیشترین مرگ و میر ناشی از این ویروس در ایتالیا و هسپانیا، فرانسه و بریتانیا ثبت شده است. گسترش ویروس کرونا در سرتاسر جهان موجب کاهش فعالیت‌های گسترده اقتصادی، افزایش بیکاری کم سابقه شده و در عین حال بیش از 1.4 میلیارد دانش آموزان از رفتن به مراکز آموزشی محروم شده اند. با آن هم شماری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی تلاش دارند تا محدودیت‌های قرنطینه ناشی از ویروس کرونا را کاهش بخشند، اما مقام‌های صحی در مورد اثرگیری فعالیت‌های اقتصادی و رفع این محدودیت‌ها هشدار داده که ممکن موجب موج تازه‌ای از گسترش این ویروس کشنده شود. ویروس کرونا که در شهر ووهان ولایت هوبی چین شیوع کرد، موجب تنش‌های سیاسی نیز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیجینگ و سازمان صحت جهانی را متهم به کمکاری در قسمت آگهی دهی و خطرات ناشی از این ویروس کرده است، اما چین و سازمان صحت جهانی این اتهام را رد کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر صحت آلمان میگوید که با در نظر داشت تجربه گذشته، تهیه واکسن ویروس کرونا سالها را در بر خواهد گرفت، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که این کار تا آخر سال جاری میلادی تحقق خواهد یافت. آقای ینس اشپان تهیه واکسن ها را یکی از دشوارترین کارهای در توابت خواند، اما رئیس جمهور ترامپ در این رابطه ابراز خوشبینی کرده است. آقای ترامپ در تازه ترین مصاحبهش با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت مطمئن است که تا آخر سال جاری میلادی واکسن ویروس کرونا تهیه خواهد شد. نخست ایالات متحده و سپس بریتانیا واکسن های آزمایشی ویروس کرونا را تطبیق کردند، اما تا حال واضح نیست که این واکسن ها مؤثر تمام خواهد شد یا خیر. دیدبان حقوق بشر ملل متحد از کشورهای دموکراتیک جهان خواسته است تا از انتخاب روسیه، کیوبا و عربستان سعودی برای عضویت 47 نفری شورای حقوق بشر ملل متحد جلوگیری شود، زیرا این کشورها به طور جدی مرتکب نقض حقوق بشر شده و واجد شرایط عضویت این شورا را ندارند. هیلن نویر رئیس دیدبان حقوق بشر ملل متحد گفته است که روسیه، کیوبا و عربستان سعودی دارای رژیم‌های مستبد هستند که به شکل منظم آزادی‌های اساسی شهروندان خود را سرکوب می‌کنند و این کشورها در موقف قرار ندارند که سابقه حقوق بشر سایر کشورها را مورد قضاوت قرار دهند. مقام‌های روسیه، کیوبا و عربستان سعودی تا حال در مورد واکنش نشان ندادند. آقای نویر گفته است که هیچ عضو شورای حقوق بشر ملل متحد در قسمت رعایت حقوق بشر کامل نیست، اما نباید کشورهای عضویت این شورا را اصرار کنند که عملکردشان کاملا برخلاف معیارهای این شورا است. بریتانیا امروز دوشنبه گفت که چین باید سوالات را در مورد معلوماتی که در رابطه با شیوع ویروس کرونا شریک ساخته است پاسخ بدهد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
اظهارات بن والس وزیر دفاع برتانیا در حال بیان شده است که اخیراً مقامات آمریکایی به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چین را متهم کرد که آن کشور جهان را به موقع در مورد شیوع ویروس کرونا و خطرات ناشی از آن آگاه نکرده، اتهامی که از سوی بیجینگ رد شده است. وزیر دفاع برتانیا همچنان گفته است که چین باید در مورد آنچه درباره ویروس کرونا آموخته است باز و شفاف عمل کند. قبل بر این مایک پمپئو در روز یک شنبه گفت استخبارات آمریکا شواهد در اختیار دارد که ویروس کرونا از یک لابراتوار در چین ظهور کرده است، اما ادارات استخباراتی ایالات متحده گفتند که تا حال شواهدی وجود ندارد که ویروس کرونا ساخته دست بشر است و اینکه از لحاظ ژنتیک تغییر داده شده است. چین در آخر دسامبر سال 2019 در مورد شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان ولایت هوبی آن کشور خبر داد. این ویروس حدود 83,000 نفر را در آن کشور مصاب کرده و از آن جمله بیش از 4,670 تن جان باختند. اما در نهایت بیجینگ توانست بیماری کووید 19 در آن کشور را مهار کند.
و محکمه عالی اسرائیل امروز دوشنبه برای دومین روز پیهم جلسه استماعی را در مورد درخواست بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برگزار کرد. هیئت 11 نفری قضایی اسرائیل بررسی میکند که آیا یک سیاستمدار آن کشور در حالی که متهم به ارتکاب جرم است میتواند تشکیل حکومت بدهد یا خیر. قوانین اسرائیل در این مورد وضاحت ندارد. یک محکمه در اوایل سال جاری میلادی بنیامین نتانیاهو را به سوء استفاده از اعتماد، تقلب و رشوه متهم کرد، اتهاماتی که از سوی صدر اعظم کنونی اسرائیل رد شده است. اگر محکمه عالی اسرائیل تصمیم بگیرد که آقای نتانیاهو نمیتواند به عیس صدر اعظم آن کشور ایفای وظیفه کند، انتخابات احتمالاً بار دیگر در آن کشور برگزار خواهد شد و در 12 ماه گذشته این چهارمین انتخابات در آن کشور خواهد بود. آقای نتانیاهو پس از 3 بار انتخابات اخیراً توافقی را با بنی گنتس رقیب اصلی خود امضا کرد تا قدرت را با وی تقسیم کند. بر اساس این توافق آقای نتانیاهو برای 18 ماه آینده به عیس صدر اعظم اسرائیل باقی خواهد ماند و آقای گنتس 18 ماه باقی مانده را به عیس صدر اعظم آن کشور ایفای وظیفه خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5
FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. بال هم توجه کنین با گزارش های ای برنامه خبری. وزارت خارجه افغانستان گفته که در مورد برخورد نادرست مرزبانان ایرانی با مسافران افغان و جان باختن شماری از اونا تحقیقات جریان دارند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم خواستار تحقیق جدی این موضوع شده. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنویم.
وزارت خارجه افغانستان از پیشرفت‌های در روند تحقیقات در مورد برخورد نادرست مرزبانان ایرانی با مسافرین افغان و جان باختن شماری از آنها خبر می‌دهد. این وزارت میگوید که از ایران خواسته شده تا در مورد این مسئله تحقیقات خود را آغاز کند و نتیجه را با حکومت افغانستان شریک سازد که در گرفتن تصمیم نهایی کمک کند. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان:
تحقیقات در دو سطح، تحت نظر جناب رئیس جمهور در سطح عالی رهبری دولت و تحت نظر معین سیاسی در سطح سیاسی و تکنیکی، تحقیقات جریان دارد و انکشافات از نزدیک مورد غور و بررسی قرار می‌گیرد. بعد از اینکه تحقیقات تکمیل شد، تصامیم جدی و اساسی در این زمینه اتخاذ گردیده و با مطبوعات و شهروندان کشور در میان گذاشته خواهد شد.
اما این وزارت در مورد پیشرفت‌های اندکی که صورت گرفته جزئیات به دست نمی‌دهد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید که بر اساس گزارش برخی منابع، 57 تن از شهروندان این کشور که قصد سفر به ایران را داشتند توسط مرزبانان ایرانی آزار و اذیت شده و سپس به دریا انداخته شده که در نتیجه آن 23 تن جان باختند. بر اساس گزارش‌ها 12 تن از میان این شهروندان افغان توانستند که از دریا خود را بیرون بکشند و با رسانه‌ها در این مورد صحبت کنند. عبدالباسط انصاری، سخنگوی این وزارت، به صدای امریکا میگوید که این اداره نیز عضویت هیئت تحقیق را دارد.
این هیئت میتونه که در قسمت حقیقت یابی این مسئله نقش مهمی ایفا بکنه و در این حال در قسمت حل مشکلات هموطنان ما میتونه پیشنهاداتی داشته باشد، نه تنها کشور ایران بلکه افغانستان، کشورهای که در اونجا بیشتر ویروس کرونا تهدید میکنه، مرزهای خود را مسدود کردن. و از سوی دیگر ما هم با درک این مسئله و حقیقت مبرم هم است که این هموطنان ما بدون داشتن هیچ گونه مدارک قانونی افغانستان را ترک کردن و خواستن که به ایران اینا انتقال پیدا بکنن و نقل مکان بکنن.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از تمامی کشورها میخواهد که بر اساس میثاق‌های موجود به حقوق مهاجرین، پناهندگان و پناهجویان احترام بگذارند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان برخورد مرزبانان ایران را بی‌رحمانه، تکان‌دهنده و فاجعه‌بار خوانده و در اعلامیه آن را نقض آشکار اصول و ارزش‌های حقوق بشری، حقوق مهاجران و پناهندگان و تعهدات دولت‌ها به پیمان‌های بین‌الملل می‌داند. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون، می‌گوید که باید ایران و افغانستان به عنوان اعضای اعلامیه جهانی حقوق بشر و متعهدین کنوانسیون حقوق پناهندگان درباره این قضیه جدی تحقیق کنند.
امیدوار هستیم که با عضویت دولت افغانستان و دولت ایران و نهادهای حقوق بشری مربوط به سازمان ملل متحد این قضیه را به صورت مجدانه بررسی بکنند تا عدالت بر عاملان این نقض حقوق بشری تأمین شود و آنچه که ادعا صورت گرفته باید به او رسیدگی شود.
آقای فرهنگ ابراز امیدواری میکند که دولت‌ها در آینده جلو اتفاق چنین رویدادها به گفته وی ناگوار را بگیرند و عملکردهای آنها مطابق قانون و تعهدات جهانی باشد. با این همه کنسولگری ایران در هرات با نشر خبرنامه برخورد نامناسب مرزبانان آن کشور با مهاجرین افغان را رد کرده و گفته است که ایران در این مورد با جانب افغانستان به گونه مشترک تحقیق می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که افزایش حملات طالبان و نظامیان افغان سبب بی‌اعتمادی مردم بر روند صلح شده. این گزارش از همسا مسیرت پیشکش می کند.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که دولت تاکید بر آتش بس بشر دوستانه دارد. او افزود که این مسئله به عنوان یک خواست مهم مردم افغانستان و جامعه جهانی است و طالبان باید این خواست را بپذیرند. با این حال آقای صدیقی تاکید کرد که برعکس درخواست دولت و جامعه جهانی، حملات طالبان در چند هفته گذشته افزایش یافته است.
متاسفانه افزایش حمله های طالبان در چند هفته گذشته باعث شده که مردم یک مقدار برای پروسه صلح بی‌باور شوند. حکومت افغانستان بر رهبری حکومت افغانستان صلح هنوز هم یک اولویت اصلی است. رئیس جمهور افغانستان بیشترین وقت خود وقف این پروسه میکنه و ما امیدوار هستیم که تلاش‌های ما و تلاش‌های متحدین ما در راستای برقراری صلح نتیجه بده.
از سوی دیگر این مقام حکومت افغانستان تاکید کرد که اگر خشونت ها از سوی طالبان ادامه یابد، روی روند مبارزه با کرونا تأثیر منفی خواهد گذاشت. به گفته آقای صدیقی، در صورتی که طالبان درخواست آتش بس بشر دوستانه را نپذیرند، مسئولیت هر گونه رویداد ناگوار در مناطق تحت کنترل این گروه به دلیل شیوع ویروس کرونا به دوش طالبان خواهد بود. در همین حال محمد میرزا کتوازی منشی مجلس نمایندگان به صدای آمریکا گفت که ادامه عملیات طالبان و حکومت سبب تأخیر و ایجاد چالش سد راه مذاکرات بین الافغانی می شود.
افغان ها به توافقی که طالبان با آمریکا امضا کرد خوشبین بودند. فکر می کنند که دیگر جنگ نخواهد بود و این آغاز خوب برای مذاکرات بین الافغانی است. اما آنگونه که دیده می شود طالبان به جنگ ادامه می دهند و تلفات غیر نظامیان نیز افزایش یافته است. به هر دو طرف صدا می زنم تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد گفتگوهای بین الافغانی آغاز نخواهد شد.
هرچند طالبان هنوز به گونه رسمی عملیات بهاریشان را اعلام نکردند، اما مقامهای دولت افغانستان از افزایش حملات این گروه خبر می دهد و به گفته کارشناسان این مورد نشان می دهد که طالبان عملیات بهاریشان را آغاز کردند. هرچند طالبان دولت افغانستان را به حمله بر جنگجویان این گروه متهم می کند. پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که جهت زمین اسازی به گفتگوهای بین الافغانی تا کنون حدود 750 طالب را رها کرده و قرار است 750 تن دیگر نیز رها شود. اما یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان نخست باید اختلافات درونی را حل کند تا بتواند وارد مذاکره با طالبان شود.
اختلافات داخلی حکومت فعلی افغانستان چلنج بزرگی است که حکومت وادار به این میسازه که موضوعات صلح کنار بگذاره و مصروف موضوعات خودی شوند و موضوعاتی که بین خصوصا بین آقای عبدالله و آقای غنی وجود داره.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که در گفتگوها میان تیم محمد اشرف غنی و عبدالله پیشرفت‌های صورت گرفته و هنوز هم گفتگو جریان دارد. آقای صدیقی از ارائه جزئیات خودداری کرد و گفت که پس از نهایی شدن گفتگوها معلومات را با رسانه‌ها شریک خواهند ساخت. پیش از این عبدالله هم گفته بود که به توافق با تیم محمد اشرف غنی نزدیکند. بر بنیاد طرحی که در رسانه‌ها نشر شده، در صورت توافق دو طرف مسئولیت شورای مصالحه را عبدالله خواهد گرفت.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. هی ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر با مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده که ادامه حملات گروه طالبان افغان‌ها را نسبت به روند صلح بی‌باور ساخته. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته که اگر طالبان بر مهار ویروس کرونا آتش بس بشر دوستانه را قبول نکنند، مسئولیت عواقب هر گونه بحران به دوش این گروه خواهد بود. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان هم گفته که طالبان به صلح پابند نیستند و خشونت ها از سوی این گروه همچنان ادامه دارد. گزارش را در این مورد از حسیب مودودی می شنویم.
دیروز حکومت افغانستان 98 زندانی دیگر گروه طالبان را نیز آزاد کرد. با این حساب تا کنون 748 زندانی طالبان از بند حکومت آزاد شدند. شورای امنیت ملی میگوید که با این هم طالبان اراده برای سال ندارند.
طالبان سوی تلیوالتی همه نداری. دوی روز مرا خشونت کبی. در افغانستان خلق به شهادت رسوی. اولا هم حق لازم و اراده چی سوی تا باید موجوده بی. اقدا دوی پا عملو که نلیدر کیش.
ریاست جمهوری افغانستان نیز هشدار می‌دهد که ادامه حملات طالبان افغان‌ها را نسبت به روند صلح بی‌باور ساخته است. این نهاد می‌گوید که برای برقراری یک آتش‌بس بشردوستانه در افغانستان اجماع جهانی و منطقه‌ای وجود دارد و طالبان برای کمک به مهار ویروس و کرونا باید این آتش‌بس را بپذیرند.
حکومت افغانستان و مردم افغانستان یک بار دیگر از گروه طالبان یا بالای گروه طالبان سلام می‌زند که دست از خشونت بردارند و آتش بس بشر دوستانه را بپذیرند، چون ویروس کرونا باعث میشه که ما با چالش های بیشتر روبرو شویم و زمانی رسیده که طالبان هم موضوع ویروس کرونا را جدی بگیرند و از انکار این مسئله بپرهیزند. در غیر صورت مسئولیت به دوش این گروه خواهد بود.
پیش از این گروه طالبان نیز گفته که در سه مرحله 112 زندانی حکومت افغانستان را آزاد کردند، اما شورای امنیت ملی رهایی 107 نفر را تایید کرده است. این شورا اعلام کرده که از این میان 57 تن منصوبین قوای مسلح افغانستان و متباقی غیر نظامیان هستند.
که در دوبندیانو په خلاصون کې زنده هم لاسه دوام وکړي او جنگ نور هم زیات شي، ممکن بیا د جګړې د خیر خو او لخوا د سولې د لاسلیک شوي توافق نامې په تطبیق کې هم ستونزې پیدا شي او نقص شي.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مذاکرات با عبدالله عبدالله نیز ادامه دارد و پیشرفت‌های در زمینه یک توافق سیاسی به دست آمده است.
متاسفانه که رهبرهای سیاسی کشور ظرفیت راندازی یک انتخابات شفاف نداشتند. مصارف کشور در این حال تمام جوانب زیر ما بسنجید. امروز اینها ضرب صفر میکنند. 2014 رو دوباره تکرار کردند و اگر چنین بود قرار نبود که ما انتخابات رو برگزار میکردیم. خوب تفاهم میکردن، مشتکم ادامه دادن، هیچ یک مسئله جنجالی رو تا هم دوست پیواز نمیکردیم.
افغانستان در حال درگیر جنگ با طالبان و اختلافات سیاسی داخلی است که با گذشت هر روز بحران گسترش ویروس کرونا نیز جدیتر میشود. حالا با ادامه جنگ و اختلافات سیاسی، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که افغانها به علت شیوع ویروس کرونا هفته های دشواری را در پیش رو خواهند داشت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با موجب معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، آمار رسمی افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 2894 تن رسیده و به قول این مقامات خطر و تهدید ویروس کرونا در کشور در بلندترین حد ممکن است. این همه را در گزارش میشنویم که عبدالحی برشان برای شما تهیه کردن.
وحیدالله مجروب، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه افغانستان، بروز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با رؤسای ادارات سازمان صحی جهان و یونیسف ملل متحد در کابل به رسانه‌ها معلومات ارائه کرد و گفت که در 24 ساعت گذشته از میان 498 نمونه مشکوک که در لابراتوارهای این وزارت آزمایش شدند، 190 واقعه مثبت ثبت شده است که با ثبت این واقعات تازه تعداد مجموعه افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور به 2894 تن رسیده است. کابل، هرات، قندهار و بلخ بیشترین مبتلایان به کرونا را دارد، اما ولایت نورستان هنوز عاری از آفت کرونا است. معین وزارت صحت عامه تهدید و خطر انتشار ویروس کرونا در کشور را در بلندترین سطح خوانده، گفت از یک سو میزان تهدید به سطح بلند قرار دارد و سوی دیگر بی‌تفاوتی مردم دردآور است.
تهدید موجود از آدرس ویروس کرونا در افغانستان متاسفانه در بلندترین حد ممکن است. میزان جدیت جامعه در مقابل ویروس کرونا متاسفانه در حد بسیار پایین هست. در این فاصله میان تهدید و اهتمام اتخاذ شده توسط مردم، نگرانی وزارت صحت عامه قرار دارد.
طبق معلوماتی موین وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 52 نفر از افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور بهبود یافتند و 5 نفر هم واقعی فوتی ثبت شدند که به این ترتیب شمار بهبود یافتگان به 397 تن و شمار فوتی های ناشی از ویروس کرونا در کشور به 90 تن افزایش یافته است. آقای مجروح در نشست خبری مشترک با همکاران بین‌المللی در مورد 100.4 میلیون دلار مساعدت‌های اخیر بانک جهانی و کمک 40 میلیون دلار بانک انکشاف آسیایی به افغانستان صحبت نموده گفت که وزارت صحت عامه تلاش دارد از منابع داخلی و خارجی در پالوی مبارزه با کووید 19 در بلند بردن ظرفیت‌ها و تقویت سیستم صحی افغانستان استفاده بهینه نماید.
تلاش بری دارد تا استفاده مؤثر و بهینه از منابع داخلی و خارجی در این مرحله حساس هم به منظور مبارزه با شیوع بیرویه ویروس کرونا در افغانستان انجام بده و هم از این فرصت از این چالش به عنوان یک فرصت مؤثر به خاطر تقویت سیستم صحی افغانستان استفاده کنه.
مسئولین ارشد سازمان صحی جهان و یونیسف ملل متحد هم در این نشست خبری یک بار دیگر تعهدشان را برای همکاری با مردم افغانستان و وزارت صحت عامه در راستای مبارزه با ویروس کرونا اعلام کردند. دکتر ابوبکر کامپو رئیس اداره یونیسف ملل متحد گفت که وزارت صحت و نهادهای بین‌المللی بدون همکاری مردم قادر نمی‌شوند در مبارزه با ویروس کرونا موفقیت‌هایی داشته باشند.
Here to really appeal to everyone, to the population, coronavirus control is responsibility of everyone.
خواست من از تمام مردم افغانستان این است که مبارزه با ویروس کرونا تنها وظیفه وزارت صحت عامه نیست، بلکه مسئولیت تمام مردم است. توقع دارم که به پیام های وزارت صحت عامه با دقت تمام توجه نمایند و به آن عمل بکنند.
ویروس کرونا در دسامبر سال گذشته در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی چین منشأ گرفت و کنون به 185 کشور دنیا گسترش یافته است و پیوسته از انسان ها قربانی می گیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ایالات متحده شمار تلفات ناشی از کرونا ویروس امروز به بیش از 67,500 تن رسید و شمار مبتلایان به این ویروس هم از مرز 1,150,000 نفر گذشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس گفت که احتمال میره که شمار مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در امریکا به حد اکثر 100,000 نفر برسه. یلدا بکتاش آخرین خبرهای مربوط به شیوع کرونا ویروس در امریکا دنبال کرده و هم مطلب تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
با وجود بالا بودن رقم مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده، ایالتهای بیشتری در این اواخر اقدام به باز شدن تدریجی برخی صنایع و کسب و کار کردند.
It is a balancing thing. We got to bring the economy back.
این اقدام برای متعادل سازی اقتصاد است. باید اقتصاد را دوباره احیا کنیم، اما در عین حال باید به حفاظت از مردم نیز ادامه دهیم.
در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رقیب انتخاباتیش جو بایدن کاندید دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیز در حال برنامه ریزی برای کمپین های انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری این کشور در نوامبر امسال هستند. برای اولین بار پس از چندین هفته توقف سفرهای انتخاباتی، ترامپ برنامه سفرش را به آریزونا و اوهایو اعلام کرد. دو ایالتی که از اهمیت زیادی برای رئیس جمهور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برخوردار است. برنامه سفر آقای ترامپ در حال اعلام می شود که در نظرسنجی های اخیر جو بایدن کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری در ایالت های زیادی از وی جلوتر است. نحوه مدیریت بحران کرونا ویروس و ویژه برخی از اظهار نظرات رئیس جمهور ترامپ در جریان کنفرانس های مطبوعاتیش اخیراً بحث برانگیز شده است.
Who can you trust to dig us out of this mess? This president has been chronically inept.
با چه کسی برای بیرون رفت از این نابسامانی اعتماد میکنید؟ این رئیس جمهور به طور مداوم در مدیریت بحران کرونا ویروس نالایق بوده است.
جمهوری خواهان اما عمدتاً روی کارنامه رئیس جمهور ترامپ در بخش اقتصاد متمرکز هستند.
Voters approve of the president's handling of the economy heading into this pandemic and they recognize that he's going to be the leader.
رایندهندگان نحوه مدیریت اقتصادی رئیس جمهور در بحران این بیماری همگیر را تایید می‌کنند و اینکه او همان رهبری است که می‌تواند اقتصاد آمریکا را پس از این بحران دوباره احیا کند.
در حالی که کمپین انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ روی بهبود جایگاه وی در نظرسنجی ها کار میکند، بایدن نیز با آزمون دیگری روبروست. یکی از کارمندان دفتر وی در مجلس سنا ادعا کرده که 30 سال قبل توسط بایدن مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفته است. اتهامی که البته هم آقای بایدن و هم رئیس کمیته حزب دموکرات آن را رد میکنند. گذشته از مقابله با آزمون های یاد شده، هر دو کمپین مجبورند بر مشکلات به وجود آمده از شیوع ویروس کرونا، از جمله مقررات فاصله فیزیکی یا اجتماعی نیز غلبه کنند.
دوستای عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. با ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین. Rana.